بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مباحث تنبیهات علم اجمالی روز 16 روز سه شنبه 16 اسفند ماه 1396 مطابق با 18 جمادی الثانیه 1439.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج
و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحث هایی که تا به حال داشتیم بیان کردیم اینها بحث هایی بود که در باب علم اجمالی مباحثه می کردیم و در افرادی هم که متباینه بودن در علم اجمالی که در متباینه فی باب المتباینه که دو تا فرد متباین از هم بند علم اجمالی داشته باشم به نجاست احدهما مثلا به وجوب احدهما مثلا حالا بستگی داره که اون تکلیف چی بگیریم. تا بیشتر مباحثی که ما دال صحبت میکردیم درباره متباینین در شبهات موضوعیه بود. بحث ما در باب شبهات متباینین در شبهات موضوعیه یعنی هازل جنس او هازل جنس در اینا بحث داشتیم که موضوع خارجی هست و نمیدانیم کدام یکی از این دوتا نجاست بهش برخورد کرده. خب در متباینه در امور متباینه در این جهت آمدیم بحثا رو کردیم. از چی بحثی؟ بحثی که در این محور داشتیم من وجوب الموافقت القطعیه و حرمت المخالفت القطعیه. گفتیم که در این جاهایی که متباینه باید حتما انسان موافقت قطعیه به جا بیاره، یعنی هر دو رو انجام بده. در کجا؟ در اطراف علم اجمالی حتما باید هر دو رو انجام داده بشه. در متباینه اینطوریه، حتما هم باید مخالفت قطعیه صورت نگیره. پس هم وجوب الموافقت القطعیه واجبون هم مخالفت القطعیه حرامون در اطراف علم اجمالی. کل علم تفصیلی همچنین در علم تفصیلی هم همینطوره، این دوتا حکم اونجا میاد. بنابراین پس در این شبهات موضوعیه تحریمیه این مطلب هست و درش نیست، بلکه این مطلبی که بیان کردیم اشتراک دارد حتی شبهات حکمیه تحریمیه را، چون اکثر ادله اکثر مباحثی که در شبهات موضوعیه تحریمیه میاد در شبهات حکمیه تحریم هست. فرق نمی کنه هر بحثی رو اونجا بیان کردیم اینجا هم وارد میشه. همون دلیلش هم علتش هم همین که عرض کردم، تحصیل وجوب الموافقت القطعیه و حرمت مخالفت القطعیه. این قاعده کلی عقلاییه، این هم در شبهات حکمیه میاد هم در شبهات تحریمیه میاد، هیچ فرق نمی شبهات موضوعیه باشه، چه در موضوعیه چه حکمیه، در قسمت تحریمیه در هر دو جا واریه. کما که در شبهات حکمیه هم که این مطلب قاعده جاری هست من الموافقت القطعیه و حرمت المخالفه، فرق نمی کنه منشأ شبهه چی باشه، آیا مشهب شبهه فقدان نص باشه باشه، منشأ شبهه اجمال النص باشه باشه، منشأ شبهه تعارض النص باشه. در شبهات حکمیه چی؟ این ستا مال شبهات حکمیه است، چون این شبهات موضوعی این معنا رو دیگه نداره. شبهات حکمیه شبهات حکمیه منشأ شبهه یکی از این ستا میشه، یا فقدان النص است یا اجمال النص است یا تعارض النصین. در این جهت هیچ فرق نمیکنه، همه اینا واریه. علت اساسش هم اینه، برای که اون بحثی هم که علما دارن که در باب اصالت الهل میان اطلاق دارن، این روایات همشون مطلقه، روایاتی که در اصالت الهلیه جاری میشه و در شبهات جاری میشن اطلاق داره، هر دو صورت رو میگیره، هم شبهات موضوعیه رو میگیره، هم شبهات حکمیه رو میگیره، هیچ فرق نمی کنه. بلکه به نظر عده ای از اصولیگین میگن گرفتن شبهات حکمیه اولا هست از شبهات موضوعیه. شبهات حکمیه اولاست، اون سزاوارتره که انسان بتونه به دستورش عمل کنه تا شبهات موضوعیه. ولذا حتما باید شبهات حکمیه داخل کنیم. و شاید لعل این که علما بحث را در شبهات حکمیه نبردن از بابی که موضوع مطلب بوده، اونجا در شبهه نداشتن. در شبهات حکمیه چون محطش و مسد اینا در شبهات حکمیه هست، توجه بیشتر آقایون محور رو بحث میبرد در شبهات موضوعیه، اونجا قابل بحثه که یه عده موافقن یه عده مخالفن، یه عده واجب میدونن موافق قطعیه رو، واجب نمیدونن، حرمت نمیگن مخالف. اگه یادتون باشه چند تا نظریه بوده، همه این نظریه علما میبرن در شبهات موضوعیه. چرا؟ لعنه شبهات الحکمیه اولا هست از شبهات موضوعیه در رابطه با این مطلب، من تحصیل الموافقت القطعیه و حرمت المخالفت القطعیه، اون چون سزاوارتره، بالاتره، و رضا محور و بحث رو اونجا بردن. پس این بخش از مباحثه ما، این بخش از درس ما روشن شد الحمدلله. در بحث متباینه، در شبهات موضوعیه تحریمیه، در شبهات حکمیه تحریمیه، مسلم علم اجمالی منجز است و باید موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه به دست آورده شد. این معلوم. انما کلام میرسیم در جایی که از نظر شبهه وجوبیه ببینیم چطوره. در شبهه وجوبیه آیا در شبهات وجوبیه هم همینطوره؟ باید موافقت قطعیه واجب و تحصیل، مخالفت القطعیه هر حرمتش واجبه، حتما لازمه؟ آیا در شبهه وجوبیه هست اینطور یا نه؟ در شبهه تحریمیه معلوم شد. در شبهه وجوبیه چطور؟ اگر عمد دائر شد در علم اجمالی بینی که هازا واجب بود او هازا واجب بود، نظر کردم بر خودم نمیدونم کدوم از این دوتا رو، کدوم رو با نظر کردم نمیدونم، آیا در چنین جای واجب است تحصیل کنم موافقت قطعیه رو و حرام است مخالفت قطعیه، یا وجوب نداره؟ اینجا هم میفرماین همه علما قبول کردن همین معنا رو که تحصیل و وجوب الموافقت القطعیه و حرمت، فقط دو تا بزرگوار است که اینا قبول نکردن، دو شخصیت از بزرگان علم و اصول. این دو تا بزرگوار در اینجا نرفتن زیر بار که تحصیل موافقت قطعیه بگیم مثلا حتما، نه میگن لازم نیست، موافقت قطعیش میگن واجب، مگر اونجایی که اجماع داشته باشیم، ضرورتی داشته باشیم که باید هر دو طرف رو به دست بیاریم. ولی اگر اجماعی نباشه، ضرورتی نباشه، به حکم اولی اقتضا نمی کنه ما حتما تحصیل کنیم موافقت قطعیه رو. اون دو بزرگوار کیان از علما که در اینجا مخالفت کردن؟ دو شخصیت بزرگ، یکیش که همسایه خود شماست که در سر قبرش هم تشریف بردید و زیارتش هم کردید، یکی هم که نه جای دیگه، در نجف دفنه، مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه، میرزای قمی صاحب قوانی، و یکی هم مرحوم محقق خونساری در نجف دست است. این دو شخصیت بزرگوار در مسئله وجوب الموافقت القطعیه در شبهه وجوبیه شبهه کردن، فهمودن به نظر ما نه واجب نباشه که حتما به دست بیاریم، حتما باید موافقت قطعیه به دست بیاد، فهمودن بعیده. خب چرا این فرماش کردن؟ منشأ چی بوده این دو بزرگوار در میان علما؟ این دو بزرگوار برای چی مخالفت کردن؟ چه شبهه‌ای تو ذهن مبارکشون بوده؟ شبهه‌ای که در اینجا بیان کردن علت در این جهت و این جهت فرمودن، و اون از باب این معنا هست که فرمودن اگر چنانچه در اینجا ما خالص قطعیه باشه، مگر اونی که مقام علیه الاجماعه، فرمود علتش اینه که تکلیف به مجمل بین امور لا یصلح للانبعاث ام. حالا من بذار توضیح بدم، چون باز اینجا ممکنه عبارت شما رو سرگردون بکنه. ایشون آمدن فرمودن که در مسئله ای که انسان یک امر واجبی رو واجب میکنیم و آدم واجب میکنه یه شیء معینی رو، شیء معین خارجی میگه آقای واجبه برات برو انجام بده. خب چون شیء معینه متعلق تکلیف روشنه، قهرن این بعث شاره، بعث مولا که اینه بیار اینه انجامش بده، این بعث مولا قابل انبعاثه، این قابل انبعاثه، یعنی که انه بعد بعث روزه آدم منبعث میشه بره طرفش آقا لیوان آبو بده به من، آقا فلان چیز به چشم به چشم. اما اگر آمد و متعلق امر مکلف به من یکی نبود، مکلف به من دو تا سه تا بود، متعلقش بین دو تا سه تا اینا نمیده، میگه خب شما بین این دو تا سه تا رو که چجور میخواید بحثش بکنی، این بحث بر این مطلب چطور بشین بحثش بکنی، این بحث در اینجا اگه بگه آقا اینه به من بده، انبعاث ازش حاصل نمیشه، چون در بحث باید جوری باشه که وقتی طرف اینه میگه بده، طرف منبعث بشه، اینی میخواد منبعث بشه میگه نفهمیدم اینو آقا میخواد، اینه میخواد، اونه میخواد، کدوم میخواد، من نفهمیدم. انبعاث در امر مردد این معنا نداره، انبعاث باید بعث معین باشه، بعث معین مسلم انبعاث هم داره، اما بعث الى غیر معین و الفرد المردد و الفرد المجمل به قول تعبیر خود بزرگوارا تعبیر کردن به المجمل، فهمودن بعث الى المجمل، بعث الى شیء المردد توش انبعاث معنی نداره، انبعاث که نداشت تکلیف در اینجا نمیتونه پیش بیاد. وجهی که این دو بزرگوار فهمودن غیر اونی که اجماع داشته باشیم چشم، غیر اونی که ضرورت براش حائل باشه چشم، اون دوتا رو ما حرفی نداریم، اما اگر اجماع نداشته باشیم و ضرورت نداشته باشیم با حکم اولی به نظر ما میگیم واجب نیست. این مطلب آقایون رو فرمودن، این توهمشون کم لطفی کردن. چرا؟ اونی که فرمودن در باب تردد این با آسمان رو نداره، این مال اونجا نیست، این در جاییست که اجمال تاریه در اینجا، این اجمال بعدن آرش شده، فی‌الواقع که مجمل نبوده که، من خودم یادم نیست کدومو نص کردم، این عنوان اجمال، اجمال عارضیه، اجمال اصلی المعین و فی‌الواقع فاقع الان معینه، من نمیدونم اینو گفتم یا اینو گفتم، نظر کردم به ترک فلان اینه یا اینه، اجمال به لحاظ واقع نیست تا بگی آلا یمکن الانبعاث، بله اگر اجماع به حساب واقعی بگیرید راست میگی لا یمکن، اما اگر اجمال به حساب واقعی نیست، المعین و فی الواقع فی التکلیف، المردد و به حسب ظاهر من، اینجوری حالا مردد و حساب شما که مانع نمیشه، چه اشکال داری که لایم نوانفاظ، چه اشکال داره من برم دنبال این حرکت بکنم و این انجام بدم. ولذا علماء متأخرین بعد از این دو شخصیت بزرگوار فهمودن به نظر ما بیاد هیچ فرقی نکند در این که باید موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه هر دو حفظ بشه، در موافقت قطعیه وجوبه، در مخالفت قطعیه حرمته، همچنیست که اگر مثل مسئله این وجوب شبه واجب شد شبه وجوبه بگیم مخالفت قطعیش اشکال نداره. بنابراین پس این دو شخصیت بزرگوار بیان کردن ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ وجه این که نمیتونیم بپذیریم برای خاطر استقلال العقل علی قبح الموافقت و علی قبح المخالفت القطعیه و وجوب موافقت القطعیه، مدنی که قبحش رو همه میگن، عقل عقلا به هر جا بیان بکنید همه قبول میکنن که عزیز من در مقابل تکلیف مولا وقتی که انسان نباید مخالفت بکنه، حرمت داره مخالفت، حالا سوا اون کانه این تکلیف به علم الاجمالی باشد یا به علم تفصیلی باشد، هیچ فرقی بین دو تا نداره، اندل اغلا تقبیح میکنن مخالفت قطعیه را بلا فرق بین کون این که حرمت باشد، بین کون این که واجب باشد، چه در شبهه موضوعیه باشه چه در شبهه حکمیه باشه، هیچ فرقی بین. بله فقط از بابی که ما ناگفته نمانه یا بقیه محضر آقایون برادران عزیز پای درس ما مدیونتون نشیم که چی؟ در اجمال و نفس همینه، در فقدان و نفس همین که اشاره کرده. اینا اشکور حرفی همین که اشاره کرده، وجوبیه، تحریمیه، موضوعیه، حکمیه، هیچ فرق نمی کنه. همه همین اشاره کردیم، وجوب الموافقه، حرمت المخالفه، درسته؟ فقط یک صورت هست که این از اینا از نظر وادی حکمی جداست، اون خودمون صورت تعارض النسین. در تعارض النسین اگر دو تا روایت داریم، یکی میگه حرام، یکی میگه واجب، در تعارض النسین چیکار کنیم؟ اونجا مشکل است. اگر اینجوری ما گیر کردیم، مثل این که دیگاه میکنید در بعضی از روایات آمده اینها، دیگاه میکنید در باره مثلا عذره، بعضی ها آمدن گفتن اشکالی نداره، بعضی ها گفتن حرامه، لا بحث به بیل عذره، گفتن بعض عذره تو صحتون، این دوتا نص آمده دعوا افتاده بیدا چکار تعارض. در تعارض نسین اگر دوتا روایت به هم متعارض شدن، حتما یادتونه هست مرحوم شیخ انصاری رحمت الله در تعادل تراجی میگه در تعارض و نسین اگر تعارض کردن، یرجع الی المرجحات، یادتون هست، برید سراغ مرجحات، مرجحات برای داخلیه، خارجیه، همه رو بررسی میکنید، هر کدام مرجح بودن اون رو اخذ میکنید، دیگری رها میکنید، درسته؟ موافق الکتاب، موافق العامه، اونایی که دیدید همه میدونید شهرت دارد، اونی که شاذ است، اینایی که بیان شده، اگر چنانچه از همه جهت مرجحات برابر شدن، هیچ کنون وقتی ترجیحی نداشت، اگر برابر شدن مرجحی نداشتیم، فایزن التخییر، اونجا دیگر آقای تخییره. پس اینجا مسئلهش با اونجا فرق کرد، اینجا در جایی که در واقع تعارض نسی میاد، مسئلهش با اونجا ده. اونجا تخییر مالی نداشتیم، اون میگفت که آقا باید حتما واجب موافقه قطعیه بدهد، اینجا میگه نه، اینجا برگشت میکنه به تخییر، مخیری فایزن انت مخیرم بین اخذ حد ما.
بیش از
تخییر
در
جمع
به محمکن چه نمیشه؟ جهت روایت آزاد مثل سمن العذرت صحتون رو بزنیم مثلا به مخیر لحما.
خب نمیخوام جمعش کنم، میخوام مثال بزنم، نمیخوام دادم ما جمع داریم که بعده، من میخوام بگم مثلا میگه هم چیزی دو تا روایت اینجوری داری که به هم تعارض داره، بله حالا یکی بگیم عذره مثلا مالا یوکل اگر میتونم جمع شد، شما چه نظر مارتون؟
از کردن همین مطلب رو حالا جواده کنم که اگر جمع و محبا همکن اولا منتق از در اگر تو تخییر ما یکی رو تر میکنیم، این جمع بکنیم که دلیل این عمل بشه.
پیغمبری آمد دید حضرت داوود مشغول ساختن چیزیه، نگاه کرد سر در نبود، این چه کار داره میکنه، این پیغمبر خدا چه کار میکنه؟ حضرت داوود گفت اجازه بفرمایید براتون خود به خود مسئله حل میشه. خود حضرت داوود زره ساخت و چوب بدنش کرد، او این گفت دیدی حالا تو میخواستی من برای توضیح بدم و چریره این چه کار کنه، حالا مسئله صرف کنه حل میشه براتون. حالا میخواستم اینه بگم، ما اینه که همچه خدمت آج آقا گفتم اما مثاله
کلام ایشون رو تقلیل کردم.
ایشالا هر دو تو جعلکم الله من العلماء ایشالا. خب عرض شود که منظورم درست فرماشات و درست فعلا عرض میکنم که بنابراین پد در تعارض نسه، البته حکم اونجا متفاوته چون وضعش متفاوته. این مطلب هم که میشه الله رحمت الله براتون روشن شد. یه دفعه توهمی هست، اجازه بفرمایید من این دفعه توهم رو امروز براتون بیان میکنم، جواب این دفعه توهم رو امروز دیگه نمیدم. اگر عمر ما کفاف کرد زنده بودیم، فردا انشاءالله من این جریان رو به شما تقدیم محضرتون بکنم که ببینیم چیه دفعه توهم.
در مثالی که در شبهه حکمیه وجوبی زدید به نظر، مثال به نظر اشتباهه چون حکمش مشخصه، ما در موضوع این دو تا مورد مشکل داریم و
نه موضوعیه است، نه بخواه بگم مثال
شما فرمایید در شبهه حکمیه وجوبیه غیر از
نه شبهه وجوبی است مثل نماز جمعه و ناست، نه از نظر خاص هم مثالی بزنم که در شبهه موضوعی، حالا اینه نظر شال موضوعاته، ولی مثل در شبهه نماز جمعه نمیداره کدوم واجبه، این بله بله مثالش اینه. خب پس ایشالله این من این شبهه رو من عرض کنم محضرتون، بعد ایشالله جوابش اگه خدا بخواد زنده فردا بدم. و شبهه چیه؟ آمدن حضرات علما بعضی ها این توهم کردن که فرمودن این مسئله ها که در شبهات وجوبیه فرمایش کردید این مطلب احتیاج به این بیان داره که شی اگر من چنانچه در شبهات موجودیه وجوبیه علم پیدا کردم به علم اجمالی که احد الامرین برای من واجب شده، یکی از این دوتا هم برای من واجبه. مثلا کجا؟ مثل در شبهات حکمیه، در شبه حکمیه مثلا، مثل که در اینجایی که همین مثالی که خدمت آقایان عرض کردم که اینا مثال آوردن تو دفتر من، مثل این که بنده در شبه حکمیه شک بکنم آیا روز جمعه نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر واجب است. خب چی شد؟ حالا علم اجمالی دارم که شارع مقدس در روز جمعه احد الامرین رو بر من واجب کرده، یا نماز جمعه رو واجب کرده یا نماز ظهر رو واجب کرده، این یقین دارم. آیا در اینجا اگر من این اجمالی رو دارم یکی از اینا رو بیارم دیگری رو نیارم چی میشه؟ علم اجمالی دارم یکی از این تو واجبه، حالا اگر یکی رو آوردم باید دیگری رو بیارم واجبه یا نه من دارم یکی رو میارم کافیه؟ اینجا خب جای سواله. الان هم علما در رساله هاشون هم که مراجعه میکنید الان همین صحبت کردن که چی در یکی دوتا واجبه من کدامو بیارم دیگری نیارم. اینجا علما اگر یادتون باشه اختلاف نظر دارن که چی میگن؟ اگر نماز ظهر رو آوردی دیگه جمعه رو نمیتونی بیاری، اگر نماز ظهر رو آوردی جمعه رو دیگه نمیتونی بیاری، اگر نماز جمعه رو آوردی ظهر رو میتوند بیارن انجامش بده. حالا یا از باب فتوا داشت باشه یا از باب افضلیت یا از باب جمعش افضل، از اون بابی که حالا هر کدوم از علما بیان کردن، ولی این سوال مطرحه آیا با آوردن یکی دیگری هم واجب میشه بیارم یا نه؟ بعضی از علما گفتن بله، بعضی از کنه نه واجب نیست. واقعا شبهه وجوبیه است، شبهه وجوبیه حکمیه است، یا هازا واجب بود یا اون واجب بود. اینجا چطور شده که یکی را اگر آوردم دیگری واجب نباشه؟ چرا؟ برای چی؟ چه فرق میکنه با اونجا دیگه؟ این مطلب است قابل بحث، ان شاء الله باشه که فردا بیان بکنه وضعیتشون چی میشه. صلی الله علی محمد و آله.